بخش پانزدهم.
روزهای یکشنبه ارمنی‌های شهر یا اطراف دست دسته به کلیسا می‌آمدند، دعایی می‌خواندند، نثر و نیازشان را می‌دادند و در حیات باصفا و پر از گل و درخت کلیسا ناهار می‌خوردند و عصر برمی‌گشتند. روبنای ساختمان آجر قرمز رنگی بود که دو ردیف پنجره دولایه داشت و در وسط درست جلوی در ورودی دو ستون بسیار بلند به سبک باروک تا سقف ادامه یافته بود و بالای آن کبوترها لانه ساخته بودند. یک ستون یاد بود در وسط حیاط از زمین برآمده بود و مجسمه ای از قدیس پیری بر بالای آن قرار داشت که دست به دعا برداشته بود و بعد باغچه های کوچک از دو طرف ساختمان را دور می زد. ساعت سردر کلیسا سالها پیش از کار افتاده بود و در چوبی بزرگ صحن با صدای ناله مانندی باز و بسته می شد. از آن همه خادم و نگهبان و سرایدار تنها یک زن کوتاه قد مانده بود که همه کارهای کلیسا و حتی خانه گالوست میرزایان را انجام می داد. روزهای یکشنبه علاوه بر زائران مؤمن دست فروش ها هم بساطشان را اطراف کلیسا، کوچه ارمنستان و محله گازوران پهن می کردند و تمامیان محله خلوت را به بازار مکاری مبدل می ساختند. محله پر می شد از روزنامه فروش ها، لبویی ها، باقلاپس‌ها، سبزی فروش‌ها، لباس فروش‌ها، صابون‌سازهای دهات اطراف، اسباب بازی فروش‌های دغل‌بازی که سر بچه‌ها شیره می‌مالیدند، سلمانی‌های دورگردی که چای و دارچین هم می‌دادند و شمع فروش‌هایی که می‌خواستند خرج یک سالشان را از این غیر مسلمان‌ها در بیاورند. فایتونچی ها هم سر کوچه منتظر مسافر چرت می زدند. غیر از روزهای یکشنبه گاه کسی می مرد یا دختر و پسر جوانی می خواستند عروسی کنند. به هر حال باز محل رونقی می گرفت. گالوست میرزایان فایتون می فرستاد خانه کشیش، دستور می داد سورمه برای کشیش غذای نرم و پیر مردانهی بپزد. آن روز خودش سر کار نمی رفت و از موسیو سورن هم می خواست که بماند و به مهمانان چای و قهوه بدهد. عصر چنین روزی که پنج شنبه بود و هوا گرم بود، موسیو سورن به کارگاه رفت که با آیدین قهوهی بنوشد و باش حرف بزند. از مدام یوگینه شنیده بود که سورمه مرتب وقتش را آنجا می گذراند و حالا می خواست بداند آیدین چه جور آدمی است، نظرش چیست و برای آینده چه فکری دارد. آیدین بهش گفت که قصد دارد تا چند روز دیگر از اینجا برود و این موضوع را تا به حال با کسی در میان نگذاشته، اما دیگر تحمل ماندن ندارد. موسیو سورن جا خورد. بروی؟ کجا؟ آیدین گفت تهران. موسیو سورن گفت برای چی؟ آیدین گفت درس بخوانم، زندگی کنم مثل دیگران. موسیو سورن گفت با این تعقیب و گریز، با این وضعیت بد گمان نمی کنم فکر عاقلانه‌ای باشد. آیدین گفت شاید، اما 4 سال از عمرم توی کارخانه و کارگاه و زیر زمین تلف شد. انگار قیچیش کردند و ریختند دور. می خواهم بروم ببینم چه کار می توانم بکنم. موسیو سورن، من خیلی لطمه دیدم. مدارکم سوخته، شعرها و نوشته هام سوخته، انگار گذشتم را از من بریدند. احساس می کنم کم حوصله شدم و بالاخره که باید بروم. موسیو سورن ناراحت و نگران می نمود و تمام این حالات در رفتار و چهرهش دیده می شد. میخارا روی میز میریخت و باز جمعشان میکرد. در جعبه را میبست و باز میخارا میریخت. قاب عکسها را روی هم میچید و باز میرفت سراغ چکش. عصبی مینمود. گفت من به شما حق میدهم. با اینکه وضعیت بدتری از شما داشتم، زندگی من هم سوخت. زنم مرد، بچه‌ام دانیال که 1 ساله بود مرد. جنگ ما را از هم پاشید. از آن همه شادی و زندگی تنها سورمه برایم مانده که او هم وضع بهتری از من ندارد. شاید به شما نگفته، اما ازدواج بی سرانجام و بدی داشت. شوهرش 3 ماه بعد از عروسی مرد. بعد هم که زمان گذشت و سورمه ذوق و سلیقه‌اش را از دست داد، بارها پسرهای فامیل ازش خواستگاری کردند، اما زیر بار نرفت. ما هم که نمی توانستیم مجبورش کنیم. خب، ماند. حالا وسواسی شده و به مردها با تردید نگاه می کند. نمی توانم بفرستمش ایروان، نه دلم می خواهد اینجا بماند. اما همه چیز را پشت گوش انداختم و روزها می گذرد. این زندگی ماست. می بینی که وضعیتی بهتر از تو نداریم. با تقدیر هم سر جنگ نداریم. آیدین گفت: بله، راست می گویید. شما هم سوخته اید. اما آخر چه؟ من تا آخر عمرم باید اینجا توی این زیر زمین مرطوب بدون نور بمانم و قاب بسازم، بی آنکه بدانم پولش به چه دردم می خورد، بی آنکه بتوانم از زندگی اجتماعی استفاده بکنم. پس من برای چه به دنیا آمده ام؟ موسیو سرن گفت: پس چرا یک بار این تصمیم را گرفته ای؟ آیدین گفت: من خیلی فکر کردم، فرصت زیادی داشتم که فکر کنم. و حالا؟ موسیو سرن گفت: شما جوانید، توی مملکت خودتان زندگی می کنید، تحصیل کرده و فهمیده هستید، اما چرا باید اینجور بشود؟ آیدین گفت: نانیست که پدرم در سفرم گذاشته. و بعد حرف دلشان یکی شد، انگار هر دو یک نفر بودند که می نالیدند، هر دو خراب و خسته و غمگین. وقتی موسیو سرن می رفت، در آخرین لحظه گفت: باز هم فکر کن، شاید راه های دیگری هم باشد. آخرهای شب وقتی همه سر و صداها خوابید، سورمه از پله ها پایین آمد، در زد و داخل شد. آن روز از بس گرفتار بود نتوانسته بود با آیدین سر بزند و حالا بیم زده و آشفته می نمود. روزنامه را روی میز گذاشت و به اتاقک رفت، روی تخت نشست و انگار که سقوط هواپیمایی را می‌بیند به آیدین چشم دوخت. لحظات زیادی در سکوت طی شد. آیدین گفت: به گمانم خیلی خسته شده ای. سورمه گفت: می‌خواهی بروی؟ آیدین گفت: پدرت گفت؟ سورمه گفت: آره. آیدین گفت: آره. سورمه گفت: پس چرا به من نگفته بودی؟ آیدین گفت: کاش به موسیو سرن هم نگفته بودم. سورمه گفت: همین؟ آیدین ساکت ماند. سورمه را تا آن روز آنقدر پریشان ندیده بود. سورمه گفت: پس من چه کنم؟ آیدین گفت: من به درد تو نمیخورم سورمه، باور کن. سورمه گفت: تو چرا اینجوری شده ای؟ آیدین گفت: من از خودم هم خسته شدم، حوصله‌ام را از دست دادم، دلم دارد می پوسد. سورمه گفت: پس من چی؟ آیدین گفت: نمی دانم. سورمه گفت: آیدین. آیدین نگاهش کرد. سورمه بی حرف مانده بود. لحظاتی چشم در چشم همدیگر را نگاه کردند. بعد سورمه در حالی که می لرزید و به زحمت خودش را کنترل می کرد گفت: پس این همه حرف قشنگ. و به زمین خیره شد. آیدین گفت: همه این حرف ها احساس واقعیم بود، هنوز هم هست، اما پیش از آن که گرفتار تو بشوم باید بروم، باید شوق را توی دلم بکشم، باید عشق را توی قلبم سر ببرم. اشک‌های سورمه روی گونه‌اش سر می‌خورد و او با آرامشی خاص حرف می‌زد. دوست داشتن تو کار ساده‌ای نیست. آیدین گفت: باور کن سورمه، من به درد تو نمی‌خورم. سورمه گفت این حرف را نزن. هایدین گفت من آدم سنگ دلی نیستم سورمه. اینجا هر روز هزار روز بر من می گذرد. اگر به خاطر دل خودم بود یا به خاطر دوست داشتن تو می ماندم. ولی من می خواهم شاعر هم باشم. باید این شوق را در خودم بیدار کنم. من از همه چیز واماندم. سورمه گفت اقلن بگذار من هم همراحت بیایم. آیدین گفت کجا؟ سورمه گفت هر جا که می روی. آیدین گفت این عاقلانه نیست. در شهری که من هیچ آشنایی ندارم چطور ممکن است تو را هم سرگردان کنم؟ سورمه گفت ای بی انصاف. و بغضش ترکید و هخه کنان از آنجا رفت. آن شب آیدین خواب دید که مسیح شده است، با تاج خاری بر سر و صلیبی بر دوش. او را به بیابانی می بردند که مصلوب کنند. کسی شلاقش می زد و می گفت تندتر تندتر، و او نمی توانست آن صلیب سنگین را حمل کند. پاهاش نا نداشت و انگار قلبش از تپیدن ایستاده بود. آن دورها زنی که شکل آیدا بود برای او مرثیه می‌خواند و می‌گریست و باد زوزه می‌کشید. روز بعد وقتی روزنامه را می‌خواند اصلاً یاد خواب دیشبش نبود. ناهارش را خورده بود و داشت روزنامه را ورق می‌زد. در صفحه سوم روزنامه اطلاعات پنج شنبه 16 شهریور ماه به خط دروش نوشته شده بود زنی به نام آیدا در آبادان خود را به آتش کشید. زیر تیتر نیز نوشته بودند این زن جوان در برابر چشمهای گریان و حیرت زده پسرش در نیمه شب یک شنبه خود را با نفت آتش زد و آنقدر سوخت تا جان داد. هیچ کس نبود که به فریاد او برسد و ماموران انتظامی هنگامی که